روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در این فرصت در خدمت شما هستیم با برنامه روزنه که بخش دیگری از این سلسله تقدیم سمعتان میشود. در ادامه بررسی موضوع جمعیت که در برنامه گذشته با آن پرداختیم، اینک در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. یکی از مشکلات جهان معاصر کاهش جمعیت می باشد. در این زمینه روزنامه گاردین پیرامون کاهش جمعیت در دهه‌های آینده عنوان کرده که تغییر ساختار جمعیت جهان به دلیل بهبود وضعیت نابرابری‌های اجتماعی و روند سالخوردگی جامعه‌ها دشواری‌های را در بخش سیاست‌گذاری دولت‌ها ایجاد خواهد کرد. کاهش جمعیت چالش دیگری نیز در جهان به دنبال دارد که شامل کاهش شمار کارگران، کارمندان و اندازه‌سپارندگان خواهد شد. بدین ترتیب دولت‌ها با کمبود منابع‌ها و درآمد برای ارائه سیاست‌های اجتماعی روبرو می‌شوند. به نوشته این نشریه، شمار افراد مسن یا سالخورده نیز از جمعیت جوان پیشی خواهد گرفت، به طوری که تا سال 2100 حدود 2.4 میلیارد نفر بالای 65 سال خواهند بود و 1.7 میلیارد نفر پایین‌تر از 20 سال پیش بینی شده است. برای نمونه جمعیت سن کار در کشور چین از 950 میلیون نفر در سال 2017 به حدود 360 میلیون نفر تا سال 2100 کاهش خواهد یافت. جمعیت جهان در سال 2011 از مرز 7 میلیارد نفر گذشت و انتظار می رود تا سال 2023 به 8 میلیارد نفر برسد. اکنون جمعیت جهان تقریبا حدود 7.8 تا 7.9 میلیارد نفر است. همگیری کووید 19 برغم این که تا کنون باعث جان باختن بیش از 3 میلیون نفر شده است، باید به نظر می رسد که افزایش نسل را به طور جدی از سرعت بیاندازد. جمعیت جهان با سرعت رو به افزایش است. برای اولین بار تا سال 1804 طول کشید تا جمعیت جهان به میلیارد نفر برسد. تا سال 1927 جمعیت جهان دو برابر شد و تا سال 1947 باز هم با افزایش دو برابری به 4 میلیارد نفر رسید. اکنون در هر یک دهه تقریبا 1 میلیارد به جمعیت جهان اضافه می شود. این باور وجود دارد که جمعیت جهان از 450 میلیون نفر به 375 میلیون نفر در نتیجه مرگ سیاه یعنی طاعون در قرن 14 میلادی کاهش یافته است. در حدود 20 سال جمعیت جهان به سطح قبلی خود باز نگشت. به نظر می رسد که این دوران از تاریخ تنها زمانی بود که جمعیت جهان در واقع کاهش یافت. گمان می رود که در کل در طول تاریخ زمین 108 میلیارد نفر زندگی کردند. اما کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش میزان تولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نگران کننده است. میزان باروری در کشورهای فقیرتر بالاتر است، اما به دلیل میزان بالای مرگ و میر مادران، میزان زاد و ولد در این کشورها کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه و کودکان به عنوان نیروی کار و مراقبت از والدینشان در دوران پیری نیاز است. در این کشورها میزان مرگ و میر به دلیل مسائل مختلفی از جمله عدم سواد کافی زنان بالاتر است. ساختارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، رفاه اقتصادی و مدنیت در هر کشوری می تواند بر روی میزان زاد و ولد و مرگ و میر نوزادان تأثیر بگذارد. در کشورهای توسعه یافته این میزان پایین است، زیرا سبک زندگی در کنار رفاه اقتصادی امکان مرگ و میر نوزادان را کاهش می‌دهد. کاهش میزان زاد و ولد فقط مختص به کشورهای اروپای غربی نیست، بلکه کشورهای مانند ژاپن نیز همین مشکل را دارند. عامل‌های گوناگون از جمله سبک زندگی، افزایش بیماری‌های مقاربتی، افزایش چاقی یا فربهی و عامل‌های محیطی در شهرنشینی و سبک زندگی شهری وجود دارد که بر برابری تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش ناباروری زن و مرد می شود. علاوه بر این، عامل های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که منجر به تأخیر در کودک آوری زنان و زوج ها شده است. کمبود مسکن ارزان قیمت، مقام های شغلی انعطاف پذیر و نیمه وقت برای زنان و مراقبت از کودکان با هزینه و بودجه عمومی به میزان پایین باروری و زاد و ولد فعلی منجر شده است. زوجها تشکیل خانواده را به تأخیر می اندازند که منجر به کاهش واقعی سطح باروری آنها به دلیل مشکلات فیزیکی و دلیل‌های مرتبط با آن شده و احتمال بارداری را کاهش می دهد. در زمینه مشکلاتی که در جریان گفتار این ساعتی روزانه ذکر شد، صحبت‌های خانم دکتر فریده یزدی را با هم می‌شنویم.
ببینید، هر جامعه‌ای در طول تاریخش یک مسیر جمعیتی رو طی می‌کنه. یک نمودار ریاضی که بر اساس علم جمعیت شناسی بر اساس میزان موالید و نرخ مرگ و میر و نرخ وانی داریم به نام پنجره جمعیتی. پنجره جمعیتی یعنی که تعداد افراد 15 تا 45 سال در حوزه خانم ها در سن باروری و حالا 15 تا 60 64 سال هم در حوزه آقایون، اینها بیشترین تعداد افراد رو در جامعه تشکیل میدن. حدودا ما میتونیم بگیم که سن 15 تا 45 سالگی که خانم ها در سن باروری، ازدواج و سن پذیرفتن مادری قرار دارن، یک بازه 30 ساله است برای اینکه هم میتونه فرصت باشه، هم اگر ازش استفاده نشه بلافاصله میتونه تبدیل به تهدید بشه،
یعنی که ازش غافل بشه.
من میخوام مثال بزنم، کشور کره جنوبی و مالزی تقریبا همزمان با ما پنجره جمعیتیشون رو تجربه کردن، یعنی جوانترین افراد، پر انرژی ترین، سالم ترین و افراد در سن کار، در سن تولید علمی و تولید اقتصادی و در سن باروری در این بازه وجود دارن و تعدادشون تو جامعه از همه بیشتره. اومدن سرمایه گذاری کردن توی این 3 دهه، کاری دهه 60 خب بیشترین تعداد افراد جامعه ما و خصوصا سال 64 بیشترین تعداد رو قرار دارن. ما خب اومدیم سال 65 قانونی به نام قانون تنظیم خانواده رو از کنوانسیون بین المللی قبول کردیم و گفتیم تعداد متوسط 7 فرزند ما بیاد برسه به 4 فرزند.
قرار که اون زمان 6 فرزند
قرار تقریبا 7 ممیز بیشتر از 7 فرزند بود. سال 58 حدود
میانگین
هر مادر که چند فرزند داره بیش از حدود 7 فرزند. البته شعارها عملیاتی شد، بودجه‌های مربوط به تنظیم خانواده تا 3 برابر میزان مورد نیازش هزینه شد. انقدر عقیم‌سازی‌های در واقع فعال و الکتیو در بین آقایون و خانوم‌ها صورت گرفت، به طوری که ما در طول 3 دهه 20 میلیون نفر جمعیت بالقوه‌ای که میتونستن به کشور ایران اضافه بشن رو اجازه تولد ندادیم. در سال 72 به 4 فرزندی رسیدیم و قرار بود در سال 72 در واقع طبق برنامه ما باید قانون تنظیم خانواده رو متوقف می‌کردیم و یک برنامه جدیدی رو برای خانواده ها تنظیم می‌کردیم. اما چون رصد اتفاقات جمعیتی در کشور اتفاق نیفتاد، همراهی سازمان‌های بین‌المللی برای قضیه کاهش رشد جمعیت ایران خیلی بالا بود، هزینه‌های هنگفتی هم در واقع داخل کشور انجام می‌شد و مردم هم تصمیم گرفته بودند که این قانون رو اجرایی بکنن، این اتفاق افتاد که ما از سال 72 تا دهه 90، یعنی تا سال 92 به مدت 20 سال اضافه بر سازمان این قانون رو ادامه دادیم در کردن و حضرت آقا فرمودن حتی ما خطا کردیم و وقتی که رهبر معظم انقلاب این دستور رو دادن که بررسی بشه مسائل، احصا بشه و رصد بشه، خب عده‌ای از ما به عنوان پزشکان جوان، عده‌ای از اقتصاددانان، جمعیت شناسان،
یعنی زنگ خطر به صدا دادن،
اومدن زنگ خطر سال 85 به بعد به صدا درآمده بود. آمدن به میدان و طبق فرمایش رهبر معظم شروع کردن به رصد دقیق و اتفاقاتی که برای جمعیت باید می افتاد. یعنی بودیم و هنوز هم یک لایه هایی هنوز این فاجعه رو باور ندارن.
در چه دوره هایی هم دکتر این توقف رو داشتیم؟
ما باید در دهه سال 72 به بعد روی چهار فرزندی تمرکز میکردیم که دیگه پایین تر نیاد. ما در دهه 90 به دو فرزندی رسیدیم. ضریب جانشینی جمعیت که 2.1 فرزند به ازای هر مادره رو رد کردیم. جامعه ای که ضریب جانشینی جمعیت رو طی بکنه، یعنی میزان تعداد بچه های متولد شده نتونن پدر مادر خودشون رو جبران بکنن، اون جامعه رو به اضمحلال میره. خطر سقوط و در واقع خطر فروپاشی تمدنی یک جامعه زنگ خطرش وقتی که بیاد زیر جانشینی جمعیت به صدا در میاد. یه پدر مادر حداقل باید خودشون رو جانشین کنن.
درسته. ما تعداد آماری که برای جانشینی جمعیت برای کشورمون نیاز هست بکنم 2.1 تا 2.2 دیگه.
2.1 تا 2.2 میگیم. دو تا فرزند که به ازای پدر و مادر 0.1 تا 2.2 بسته به اون جامعه که میزان خطراتش، تصادفاتش، بار بیماری‌هاش،
الان هم چقدر
نوزادانش اینا در نظر میگیرن. الان هم الان حدود 1.6 فرزند بین تا 1.7 فرزند به ازای مادران هست، به ازای خانم‌های بارور در جامعه هست. اما
یعنی کمتر از اون جانشینی شدیم دیگه.
بله، بله. الان اگه یه پدر مادری از دنیا برن، حتی خودشون رو جایگزین نکردن. یعنی به مرور خانواده ها روند اضمحلال رو طی میکنن. زنگ خطر یک دهه است که به صدا در آمده.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
انقدر فاجعه جمعیتی صداش بلنده که از شدت بلندی صدا گوشهای ما کر شده و نمیشنه.
شنوندگان عزیز، شما گفتاری رفزنه را از صدای خراسان میشنوید. اما در راستای از بین بردن و یا کاهش دادن از میزان مشکلات باروری، کارشناسان توصیه میکنند که لازم است دولت‌ها ضمن فراهم کردن شرایط و آموزش‌های لازم برای بهداشت باروری و مراقبت‌های اجتماعی و داشتن جمعیت جوانتر در کنار تامین نیازهای آنها کمک کنند. جمعیت رها شده و بدون تامین نیازهای رفاهی و اجتماعی کشورها را با مشکل فقر و بیکاری روبرو خواهد کرد. در کشورهای غربی زنان اکنون بیش از هر زمان دیگری در برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند مالیات و بیمه ملی مشارکت داده می‌شوند. با موازات این امر، داشتن یک ابتکار ملی و بین‌المللی برای جلوگیری از ناباروری و محافظت از باروری نیز ضروری است. این پروژه‌ها باید با تمرکز بر نیازهای خاص مردم پیگیری شود. لازم است که دولت‌ها در همکاری نزدیک با بخش داوطلبانه برای دستیابی به حد اکثر نتیجه همکاری کنند. مهمترین پروژه باید به افزایش آگاهی در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و همچنین در سطح مراقبت‌های بهداشتی اولیه و ثانوی و عالی در مورد فاکتور مؤثر بر میزان باروری زنان و مردان بپردازد. یک برنامه آموزشی منظم و آزاد برای زنان و مردان می تواند دانش لازم را برای محافظت از باروری آنها فراهم کند. علاوه بر این، بررسی های اخیر نشان می دهد که پیشگیری از مشکلات بهداشت باروری و جنسی از طریق آموزش در مدارس متوسطه بهترین تأثیر را بر جای می گذارد. چون این برنامه ریزی برای آموزش بهداشت باروری در مدارس با هدف جلوگیری از ناباروری در آینده مهم است. در کشورهای در حال توسعه ارائه این آموزش به زنان و مردان در سطح اصلی و ملی در خانه ها و جامعه های آنها ضروری است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. در پناه حق باشید.